بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع في الصفات الأولى للمبدأ الواجب الوجود. فقد ثبت لك الآن شيء واجب الوجود، وكان ثبت لك أن واجب الوجود واحد، فواجب الوجود واحد لا يشاركه في رتبته شيء، فلا شيء سواه واجب الوجود، فلا شيء سواه واجب الوجود. وإذ لا شيء سواه واجب الوجود فهو مبدأ وجوب الوجود لكل شيء ويوجبه إيجابا أوليا أو بواسطة. وإذا كان كل شيء غيره فوجوده من وجوده فهو أول. در این فصل شروع می کنند به بیان صفاتی که به واجب تبارک و تعالی نسبت داده می شه. منظور از این صفات اون صفات مصطلحی که ما در کلام و اینها باش آشنا هستیم منحصر به اونها نیست، یعنی هر مفهومی که ما غیر از واجب الوجود به واجب نسبت میدیم اینجا که صفات که گفته میشه شامل این مفاهیم میشه. یکی از صفاتی که ابتداءً میخواند به عنوان مفهومی که به واجب نسبت داده میشه اثبات کنند، یعنی قبلا اثبات شده حالا اشاره کنند بهش، صفت وحدت. میفرمایند ما در بحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که موجودی به نام واجب الوجود داریم، موجودی که وجودش ضرورت دارد. ضروری است یعنی هیچ امکان تخلف نداره در حالی از حالات و وقتی از اوقات. این اندازه ثابت شد که چنین موجودی داریم. قبلا در بحث‌های سابق به طور کلی گفته بودیم که اگر واجب الوجودی داشته باشیم واحد خواهد بود، چون اونجا هنوز اثبات وجود واجب نکرده بود. گفته بودیم واجب وجود به دو قسم تقسیم میشه، یکی وجود واجب یکی وجود ممکن، و وجود واجب واحد است و برهانی برای وحدت اونجا اقامه شده بود. حالا وقتی وجودش ثابت شد مصداق برای اون قضیه پیدا میشه، پس اون حکمی که اونجا کرده بودیم که اگر واجب الوجودی باشد واحد خواهد بود اینجا مصداقش ثابت میشه، پس این حکم و این صفت برای واجب اثبات میشه که انه واحدان. بعد از این که وحدت واجب را دانستیم، معنای این که او واحد است یعنی هیچ مبدأ فاعلی در عرض او برای موجودات وجود نداره، اوست که وجودش ضرورت داره، در کنار او هیچ وجود دیگری ضرورت وجود نداره، هر موجود دیگری ضرورت وجود را از او مییابد، اوست که وجوب و ضرورت به سایر موجودات میدهد. پس معناش این است که ما سوای واجب همه مخلوق او هستند و وجودشون را از او دریافت میکنند، وجوب بلغیر دارند که غیرشون هم همین واجب واحد است که به اونها وجوب بلغیر میدهد. بنابراین ما سلسله از موجودات خواهیم داشت که روابط علی و معلولی با هم دارند، ولی نهایتاً وجوب همه اینها ولو به چند واسطه باشه منتهی می شود به واجب تبارک و تعالی، و اوست که سایر موجودات را ایجاب می کند، یا بلا واسطه مثل صادر اول، یا مع الواسطه مثل سایر موجودات، حالا بستگی داره به اینکه چند واسطه داشته باشه. خب این سلسله از موجودات پس به وجود میان که بعضیشون بعد از واجب بلا واسطه وجوب را از او دریافت میکنن، بعضی ها واسطه میخوره، با یک واسطه با چند واسطه وجوب پیدا میکنن. در این سلسله یک موجود هست که مقدمه بر همه هست، وجود وجوبش از خودش هست، البته این معناش تقدم زمانی نیست چون واجب الوجود زمان نداره، حالا در مقام بیانش نیستیم. منظور این است که از رتبه عقلی چون همه چیز متکی به اوست و وجوبش از او دریافت میکنه، او قبل از همه اونها فی مرتبه متقدمه بر سایر موجودات وجوب دارد، که به اونها وجوب میدهد، وجوب اونها متأخر است از وجوب واجب. با توجه به این معنا صفت دیگری برای واجب ثابت میشه و اون صفت اولیت است. میتونیم بگیم واجب الوجود اول. در اینجا یک شبهه‌ای پیش میاد و اون اینه که شما این صفاتی رو که دارید برای واجب اثبات میکنید، یکی وحدت، یکی اولیت و احیانا صفات دیگری بعدن اثبات میشه، آیا این موجب کثرت در ذات واجب نمیشه؟ ما در موجودات عادی ممکناتی که داریم وقتی صفات مختلفی دارن، اینا حیثیات متعددی است در این موجودات ما میابیم و میتواند یکی از اینها موجود باشه دیگری نباشد و یک نوع تعددی در وجود دارن اینها. مثلا انسان عالم هست، قادرم هست، نیروی بدنی هم دارد، خب میتونه علم داشته باشه ولی ضعیف باشه، نیروی بدنی قویه نداشته باشه، میتونه قوی باشه ولی علم نداشته باشه و همینطور سایر صفاتی که به اشخاص نسبت میدیم ما. اینها وجودهای متعددی دارند و یک موجودی وقتی صفات متعدد بهش نسبت داده میشه، معناش اینه که هر کدام یه مابعضای خاصی در وجود اون شیء دارد. ولی او یک وحدتی هم دارد این موجود، ولی در درون این وحدت کثرت‌هایی هست. آیا در واجب هم همینطوره؟ وقتی شما اثبات کردید موجودی به نام واجب الوجود دارین و بعد صفاتی اثبات میکنید، معناش اینه که هر یک از این صفات یک مابعضایی در ذات دارد غیر از مابعضای صفت دیگر، یا نه مطلب به صورت دیگری است؟ این همون مطلبی است که ما در کلام به این صورت مطرح میکنیم که صفات واجب عین ذات واجب هستند، زائد بر ذات نیستند. بیان فلسفیش رو ایشون اینجوری شروع میکنه، می‌فرماید نه، معنای این که ما صفات متعدد برای واجب اثبات می‌کنیم این نیست که تکثری در ذات واجب لازم می‌آید، بلکه این گونه صفات مثلا اولیت وقتی ما به واجب نسبت می‌دیم، این در واقع یک اضافه است که بین ذات واجب و موجودات دیگه لحاظ می‌کنیم. می‌گیم ذات واجب هست، خودش وجوب دارد به ذات، موجودات دیگر وجوب را از او دریافت می کنند، پس رتبتا متأخر از او هستند و او متقدم است بر اونها. این یک اضافه است، اول است نسبت به اون موجوداتی که متأخرند از او، یک صفت اضافی است. و این اضافه ای را که ما به واجب نسبت میدیم، این معناش این نیست که در ذات واجب یک مابعضایی داره، یک امریست خارج از ذات و از لوازم ذات. البته اموریست که برای واجب اثبات میکنیم و صفاتی هستن حقیقتاً به اون نسبت میدیم، ولی این معناش این نیست که ذات تیکه تیکه میشه و هر تیکهش مصداق یک صفتیست موجب یک کثرتی در ذات واجب باشد. فعلا البته ایشون در این جور صفات اضافی داره بحث میکنه. نظیر این صفات اضافی صفات سلبی هست که ما خیلی چیزها رو از واجب سلب میکنیم، ولی سلب کردن چیزی از واجب به معناش این نیست که واجب ناقص شده و یا اینکه باز در مقابل این صفت سلبی یک مابعضای خاصی در ذات واجب هست. نه، سلوب و اضافات اینا مفاهیمی هستن خارج از ذات واجب. بعضیش منتها مثل اضافات از لوازم ذات هستند، لوازم وجودی ذات هستند و به یک معنا معلول ذاتند، چون طبق مبانی مشائین هر ملزومی که لازمی دارد اون لازم معلول این ملزوم حساب میشه و امری غیر از او و خارج از ذات او. بنابراین ما این اضافه هم رو از اون طرف براش یک ماهیت حقیقی قائل هستن، وجود واقعی داره در خارج غیر از اون ذاتی که مورد اضافه قرار میگیره. اون وقت اینجا به دست و پا میفتن که خب حالا این اضافه ای که به این ذات واجب و اشیا در نظر میگیریم و بنابر این اضافه میگیم او اول است در مقابل سایر موجودات، این اضافه یک واقعیتی دارد. این واقعیت در درون ذات است یا خارج از ذاته؟ و اگر در درون ذات است آیا موجب کثرت بر ذات نمیشه؟ ایشون میگن نه، در درون ذات نیستین، اضافه ایست خارج از ذات. ولی خارج از ذات هست لازم ذات هست، همیشه این انفکار پیدا نمیکنه از ذات و معلول ذات هست. اگر شما بگید که خب اگر این اضافه شد معلول ذات، پس یک رابطه دیگری بین خود ذات و این صفت برقرار میشه و این لازمش با اون این است که بگیم ذات واجب علت است و این معلول. این عنوان معلولیت باز یک صفتی میشه که حمل میشه بر این صفت اولی، صفت اولیت، و متقابلا صفت علیت برای ذات دوباره انتظام میشه. اینم یه اضافه دیگری میشه و هاکذا الی غیر النهایه امتداد پیدا میکنه. پس شما باید صفات نامتناهی به این صورت اثبات بکنید. این فرماید که این شبهه است که در باب اضافه ذکر شده و جوابش اونجا دادیم، که اگر بر هر اضافه یک اضافه دیگری عارض بشه و همینطور، اینها دو قسمان این اضافات. یک اضافه حقیقی هست که واقعا عارض ذات مضاف شده و در خارج عینیت داره، یه چیزاییست که بستگی به اعتبار ما داره. وقتی ما اعتبار بکنیم وجود دارد، وقتی نکنیم وجود ندارد. اون اضافه ای رو که ما اثبات میکنیم اون اضافه ایست که عینیت داره و در خارج وجود داره و لازمه ذات واجبه. این صفت اولیت اینه. اما شما بعد بگید این اولیت معلول لازم ذات هست، معلول ذات هست، بعد معلولش خودش میشه یه اضافه دیگری، اون اضافه دوباره از کجا به وجود آمد، بعد یک اضافه دیگری عارضش بشه و الی آخر، اینها دیگه اعتبارات شماست. اگر در نظر نگیرید چیز دیگری در خارج مابعضا نداره، مابعضاش فقط یک اضافه اولیست که لازمه ذات هست و وجود داره، اما سایر اضافات را امور اعتباریست و بستگی به اعتبار شما داره. اینا در باب مضاف یه همچه اشکالی شده بود و جواب هم شیخ اینجوری داده بودن. اونجا ما عرض کردیم که این مضاف ها با سایر اضافه ها فرقی نداره و از همینجا ما باید از یکی از راه هایی که می فهمیم اضافه حقیقتش یک امر اعتباریست، یکی از جاهاش همینجا هاست، یکی از راه هاش. و مطلقا هیچ اضافه ما به اضافه خارجی نداره. یعنی اینجور نیست که اولیت واقعا یک عرضی باشد که عارض ذات میشه، منطقه بگیم یک عرض لازم لذات. عرض معروض میخواد، معروض باید جوهری باشد، موضوعی باشد که عرض را بپذیرد. موضوع عرض همیشه جوهر است، ذات واجب جوهر نیست. لا جوهر ولا عرض، او فوق جوهر و عرض است. مطلب جوهر و عرض ماهیت هست. اگر گفتیم یک صفتی از واجب عرض هست، عرض و لازم و لذات، پس باید بگیم ذات واجب جوهر است. جوهر که شد باید از اصفام ماهیت باشه طبق اصطلاح خود قوم. و این اضافه اصلا یک مفهوم عقلی است، حتی اضافه اولیت. این چیزی نیست که ذات واجب یه چیز دیگری کنارش باشه به نام اولیت ولو معلول ذات باشه. اولیت یه عنوان عقلی انتزایی است. هر وقت ما این را در نظر بگیریم که همه موجودات وابسته به او هستن، این عنوان اولیت انتزاع میکنیم. یعنی ذات الواجب یکون و به حیث و اذا لاحظنا این اضافه را، این قیام مقایسه را بین او و سایر موجودات، اتصفت رحمانی. برحال این بحثیست که در باب مضاف شده بود، دیگه احتیاج به تکرار نداره چون ایشون اشاره کرده بودن، ما هم اشاره به نقلش کردیم. الفصل الرابع فی صفات الاولا للمبدأ الواجب الوجود، نخستین صفاتی که برای ذات واجب اثبات می شود. فقط ثبت لک الان، تا اینجا این برای شما ثابت شده که چیزی به نام واجب الوجود داری. ثبت لک الان، تا حالا ثابت شده که موجودی واجب الوجود داری. و کان ثبت لک، و قبلا ثابت شده بود که اگر واجب الوجودی در خارج وجود داشته باشد واحد خواهد بود. و کان ثبت لک ان واجب الوجود واحدون، علامت القضیه الحقیقیه. اونجا که ما گفته بودیم هنوز اثبات واجب نکرده بودیم، گفته بودیم موجود به دو قسم تقسیم میشه، واجب الوجود و ممکن الوجود. واجب الوجود واحد خواهد بود، اما آیا واجب الوجودی داریم تا واحد باشه یا نه، اونجا اثبات نکرده بودیم چون بحث مفاهیم بود. اونجا اینجا هستیم که ما در مقام اثبات واجب برآمدیم. حالا که اینجا اثبات واجب کردیم، اون حکمی هم را که به طور قضیه حقیقیه ثابت کرده بودیم که هر چه واجب الوجود باشد واحد خواهد بود، اگر چیزی وجود داشته باشد به نام واجب الوجود واحد خواهد بود، بهش که زمینه میکنیم این نتیجه را میگیریم فواجب الوجود واحدون. لا یشارکه فی رتبته شیء، در اون رتبه ای که واجب الوجود وجود دارد هیچ چیزی شریک او نیست. این منظور اینه که تقدم واجب و اولیت واجب بر سایر موجودات این ضرورتا تقدم زمانی نیست، بلکه اصلا نمیشه گفت تقدم زمانی است، برای اینکه تقدم زمانی در جایی گفته میشه که هر دو طرف متقدم و متأخر در ظرف زمان باشند و ذات واجب ایجاد کننده زمان و زمانیات هست، چگونه خودش زماندار میتونه باشه. پس رابطه ای که بین واجب و موجودات دیگه هست از لحاظ تقدم و تأخر، این تقدم زمانی نیست. متأخرها زمانی هستن اما متقدم زمانی نیست. پس این تقدم و تأخر را ما به تقدم و تأخر، ما فیه تقدم و تأخر، چیزی غیر از زمان باید باشه و اون همون مراتب وجود. پس در رتبه واجب چیزی غیر از او نخواهد بود. فلا شیء سواه واجب الوجود، و اذ لا شیء سواه واجب الوجود فهو مبدأ وجوب الوجود لكل شیء. خب غیر از او واجب الوجود به ذات نداری. اگر وجوب وجود در جای دیگری یافت شود، وجوب وجود بلغیر است و منتهی باید بشه به او، یعنی وجوب وجودی است که او به اشیا میدهد. فهو مبدأ وجوب الوجود لكل شیء. خب چگونه به اشیا ایجاب وجوب میدهد؟ یا بلا واسطه مثل صادر اول، یا مع الواسطه. حالا مع الواسطه هم یک واسطه باشه یا دو واسطه یا هزاران واسطه. و یوجبه، ایجاب میکند غیر خودش را، ایجاباً اولیاً یعنی بلا واسطه، او به واسطه. واسطه هم یکی باشه یا چند. و اذا کان کل شیء غیره فوجوده من وجوده. این فا را خیلی به راحتی شیخ استعمال میکنه، خیلی سخاوتمندانه کلمه فا را به کار میبره. و اذا کان کل شیء غیره فوجوده من وجوده، یعنی وقتی فرض بر این است که هر موجودی غیر از او باشد وجودش از وجود او خواهد بود، فهو اول. بنابراین پس اول او اول است و سایر موجودات متأخر از او هستند، غیر اول هست. پس ما غیر از وحدت یک صفت دیگری هم برای واجب به نام اولیت اثبات کردیم. و بعد از این دیگه گاهی به جای واجب الوجود اصلا خود همین مفهوم اول را به کار میبریم. وقتی میگیم الاول تعالی مثلا، الاول یعنی واجب، چون این صفتش مخصوصه. بعد برای دفع دست میفرماید که من وقتی ما اولیت را اثبات میکنیم، این لازمش تکثر در ذات واجب نیست. و لا نعنی بالاول معنا ینضاف الی وجوب وجودهی، و وقتی ما گفتیم واجب الوجود اولیت دارد، این معناش این نیست که در ذات واجب غیر از وجوب وجود یه چیز دیگه هم هست به نام اولیت. یک معنایی است که اضافه می شود به وجوب وجود. این ینضافه یعنی یزیدو علی واجب الوجود، معناش اضافه مصطلح نیست، نه اینکه یه چیز دیگری باشد زائد بر واجب بر وجوب وجود تا لازمش کس تکسر در ذات واجب باشد، حتی یتکسر بهی وجوب وجودهی، وجوب وجودش متکسر باشد. یعنی این موجودی که واجب الوجود است، این ذات بخشی ازش عبارت است از اولیت. اینجور نیست که اولیتی چیزی باشد زائد بر وجوب وجود تا این ذات تجزیه بشه، یکیش وجوب وجود است یکیش اولیت، مقصود این نیست. بل نعنی بهی اعتبار اضافتهی الی غیره، صفت اولیت رو که به واجب میگیم به اعتبار اون اضافه است که به غیر دارد. این اضافه دیگه داخل ذات نیست. وقتی ما این اضافه را در نظر بگیریم که او رتبتاً وجوب وجود به ذات را دارد و مقدم است بر سایر اشیا از جهت این که اونها وجوب وجودشون را از او دریافت میکنند، پس او وجوب وجود دارد در رتبه ای که هنوز وجوب وجود برای سایر اشیا نیامده است. به این لحاظ بگیم اول است، این تابع یک اضافه است، نه اینکه داخل ذات یک مابعضایی داشته باشه تا موجب تجلی در داخل ذات باشه. خب حالا از طرف دیگه یه اشکالی پیش میاد. وعلم انا اذا قلنا بل بینا ان واجب الوجود لا یتکثر به وجه من الوجود و ان ذاته وجه من الوجود و ان ذاته وحدانی صرف محض حق فلا نعنی بذلك انه ایضا لا یسلب عنه وجوداتون. از اون طرف وقتی ما گفتیم که واجب الوجود وجود صرف است، تجزیه بردار نیست، وجود صرف است، این معنی این که وجود صرف است این نیست که هیچ چیزی از او سلب نمیشه. خب وجود صرف لازمش اطلاق وجود است، یعنی هیچ محدودیتی نداره، قیدی چیزی توش بهش نمیخوره، وقتی قید نخوردهش کل هستی رو شامل میشه. پس لازمش اینه که هیچ چیزی رو از واجب نشه سلب کنه. میفرماد نه، چنین ملازمه ای هم نیست. این هم کسانی که با بعضی از بیانات آشنایی هایی دارن که کسانی خواستند یک نوع استدلالی اقامه کنند در این که وجوب وجود با وجود واجب شامل همه موجودات میشه و هیچ موجودی از واجب سلب نمیشه، اینجور استدلال کردن که چون وجود صرف است پس هیچ موجودی از او سلب نمیشه، بلا وجودهای محدود و مثلا ناقص بشه. ایشون در چنین مقامی هست، موضع‌گیری داره در مقابل این گرایش. میفرماد نه، هر وجودی وجود دیگری ازش سلب میشه. اینجور نیست که بگیم ما اگر یک وجودی وجود صرف بود باید همه موجودات دیگه توش باشه و این واجد اونها باشد، واجد شخص اونها به حدودی و خصوصیات، نه اینجوری نیست. صلوب هم مثل اضافات اموری هستن خارج از ذات. یسلب و انو لیس به کذا، این معناش این نیست که یه چیزی در داخل ذات، صفت در درون ذات که وقتی میگیم وجود است، این دیگه نمیشه بگن لیس به کزا را بهش نسبت بدن. لیس به کزا این دیگه در داخل وجود این نیست، یک امریست خارج از ذات، مفهومی است که عقل این را لحاظ میکنه، این جزئی از ذات واجب نیست تا بگیم وجود اون مرکب است از وجود و سلوب. سلوب در مرتبه ذات نیستن، تا اینکه اگر گفتیم وجودی از وجود واجب سلب میشه لازمش یک نوع ترکیب باشه در ذات، ترکیب از وجود و انم، نه اون سلوب در مرتبه متأخر از ذات هست. در مرتبه ذات وجود صرف است، ولی یلزمه عقلا این که یسلب عن اشیا، این یلزم ان یسلب عنه اشیا این لزوم متأخر از مرتبه خود وجود است. لازمش این نیست که در کنار وجود و ترکیب بشه با وجود. بگیم اگر وجود واجب طوری باشد که نشه وجودهای دیگه را ازش سلب کنند، لازمش ترکیب در ذات واجب است، ترکیب از وجود و اعدام. میگن این اعدام و سلوب متأخر از ذات مرتبه ذاته. کما اینکه صفت اولیت گفتیم به واسطه یک اضافه حاصل میشه، سلوب هم یک اموری است. وقتی ما از این ذات را با اشیاء دیگری مقایسه میکنیم، ما این مفهوم انتظار میشه که لیسه به ذالک الشی. خدا صندلی نیست، خدا انسان نیست، خدا سایر موجودات زمین آسمان نیست. این معناش نیست که در ذات واجب یک تکثری است، یکی وجود الواجب که وجود هست، یکی هم این سلوب که اینها نیست. نه، این نیست های مفاهیمی است، لازمه عقلی وجود هست و متأخر از ذات واجب و خارج از ذات واجب. و علم انا اذا قلنا، این اذا قلنا را بعد تأکید میکنه که نه فکر کنید که میگیم اذا قلنا یعنی این قضیه شرطیه است، نه، واقعا اینو بیان کردیم. بل بیاننا ان واجب الوجود را یتکسر به وجه من الوجود. وقتی گفتیم هیچ نه تکسری در ذات واجب نیست، این معناش این نیست که و ان ذاته وحدانیون صرفون محضون حقون، همه اینها را که قبلا هم بیان کرده بودیم، اینا را که میگیم فلا نعنی بذالک انه ایضا لا یسلب عن وجوداتون، این معناش این نیست که هیچ وجودی از او سلب نشود، یعنی به طوری که نشه بگند واجب الوجود لیسه به ارض ولا سما ولا شجر ولا حجر، این لازمش نیست. او وجود صرف هست، سلب اینا یک امریست متأخر از مرتبه ذات، یک مفهوم عقلیست خارج از وجود. مقصود ما این نیست که لا یسلب عنه وجوداتون ولا تقع له اضافتون الى وجوداتن، هیچ وجودی را به واجب نمیشه اضافهی باش برقرار کرد، برای اینکه متضایفان متکافئان. پس اگر بگیم اضافهی با واجب دارد باید در سطح واجب قرار بگیره، نه، اینها مفاهیم عقلیست خارج از ذات واجب. فانه هذا لا یمکن، این که واجب هیچ وجودی ازش سلب نشه، یعنی نشه بگند واجب الوجود لیس به ارضین لیس به سماین، این اینجوری ممکن نیست. و همینطور واجب هیچ اضافه‌ای با هیچ چیزی نداشته باشه، نشه بگند مقدمون علی الاشیاء یا فرض فرمایید اولون، یا بگیم خالقون، خود خالقون یک اضافه است، خالقون للمخلوق، این امکان نداره که واجب اضافه‌ای به اشیاء نداشته باشد. و ذلک لان کل موجودن فیسلب عنه انها من الوجود مختلفتون کثیرتون. اگر یادتون باشه در مبحث وجود اساس الوجود در اسفار و سایر کتاب‌های شرح المتعلهین و من بعده وقتی مطرح میشه، یک قول این است که وجود حقایق متباینه، وجود اصیل است ولی حقایق متباینه. لازمه این که وجود حقایق متباین باشد این است که هر وجود از وجود دیگری سلب بشه. این همین قولی است که ابن سینا داره، میگه کل موجودن فیسلب عن انها من الوجود مختلفتون کثیرتون. موجودات انهای مختلفی دارن، هر نحوی از وجود را فرض کنیم سایر انها ازش سلب میشه. وجوب الوجود هم نحو من الوجود، این که واجب الوجود وجودی باشد که از خودش هست، فاقده، هیچ کمالی نیست و اون خصوصیات را دارد، واحد است، اول است، این هم نحو من الوجود، سایر انهای وجود از این نحو وجود سلب میشه. فیسلب عن انها من الوجود مختلفتون کثیرتون، انها مختلف و زیادی از هر موجودی سلب میشه. و از طرف دیگه کما اینکه سلب میشه، از طرف دیگه هم هر موجودی با موجودات دیگر اضافه ای خواهد داشت. ولی کل موجودن الی الموجودات نوع من الاضافه و النسبه و خصوصا الذی یفیض عنه کل وجودن، اون موجودی که همه وجودات از او فائض میشن و به وجود میان، این چگونه ممکن است اضافه ای به اونها نداشته باشه؟ خب او فاعل اونهاست، علت اونهاست، خالق اونهاست، مبدع اونهاست، همه اینا اضافاته. یا مفاهیمی است که لازمش اضافه است. لکن نا نعنی، ما اینا مقصودمون این نیست که این اضافات در مورد واجب معنا ندارد یا اون سلوب در مورد واجب معنا نداره. اگه بگیم صفات سلبی دارد، لازمش این است که وجود واجب مرکب از سلب و ایجاب باشد، از وجود عدم باشد. نه، این اعلام مفاهیمی است لازمه اون وجود و متأخر از اون وجود، کما اینکه اضافات هم همینطوره. لکن نعنی به قولنا انه وحدانی جدات لایت کسر انه کذالک فی ذاته. ما که میگیم ذات واجب وحدانی است، صرف است، هیچ کثرتی درش نیست، منظور این است که در مقام ذات هیچ کثرتی نیست، نه اینکه خارج از ذات ما هیچ مفهومی نتونیم بهش نسبت بدیم به عنوان امری لازم ذات و خارج از ذات. ثم ان تبعته اضافات ایجابیت و سلبیت کثیرت فتلک لوازم الذات. اگر دیدید یک مفاهیم سلبی یا ایجابی بهش نسبت میدین، اینها چیزهایی است که لوازم ذاتن و خارج از ذاتن، معلولت للذات، توجد بعد وجود ذات. پس اون حرف ما رو نقض نمیکنه. شما میگید اینا کثرت هم به ذات نسبت میدیم، میگیم بله، خود شما گفتید که در ذات هیچ کثرتی نیست، پس چگونه این کثرت رو به ذات میگیم؟ میگیم ما که گفتیم در ذات کثرت نیست، یعنی در مقام ذات کثرت نیست. این کثرت ها رو که میدیم به عنوان امور خارج از ذات به ذات نسبت میدیم، پس تناقضی نیست بین کلام ما. او واحد است فی مقام ذاته، لا یتکثر فی ذاته، اما نه اینکه لا ینسب الیه اشیاء و کثیره، مفاهیم و کثیره. اینا ما ادعا نگردیم. اینها این امور چه ایجابی است و چه سلبیش لوازم ذات هستند که توجد بعد وجود ذات، و لیست مقومتا لذات ولا اجزاء لها، نه مقوم ذاتند و نه اجزاء ذات هستند. پس با اون حرف ما که گفتیم وحدانی جز ذات است، تناقضی نداره. فاین قال قائل، مستشکل میگه که شما باز اضافه ای را برای واجب اثبات کردید، بلو به عنوان خارج از ذات. اون اضافه این است که میگید بین ذات واجب و اشیاء خارج و سایر موجودات اضافه، مثلا الیت فاعلیت برقرار است، این فاعلون اونا مفعول، خالقون اونا مخلوق. لازمه این اضافه اینه که باز یک اضافه دیگری، چون خود این اضافه اولی را، اون اضافه گفتید لازم ذات است، خود این اضافه که نسبت به ثابت شد یه اضافه دیگر میاد روش. یعنی وقتی شما گفتید این اضافه شد معلول للذات، پس رابطه علیت و معلولیت برقرار میشه، پس یه اضافه دیگری به نام اضافه العلیت و المعلولیه عارض اون اضافه میشه، یا اضافه اللازمیت و الملزومیه، اون اضافه اضافه اولیت بود، اما اضافه لازمیت و ملزومیت یه اضافه دیگری است، این عارض اون اضافه میشه. بعد دنبالش این اضافه‌ای که پیدا شد باز یک علیت و معلولیت بینش با اون ذات برقرار میشه، و این اضافه معلول ذاته، خارج از ذاته. باز مرتن اخرى باید بگید معلول است و لازم ذات است تا الی آخر، و این تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. فان قال قائل فان کانت تلکه معلولتن، اگر این اضافات را شما امولی معلول ذات میدانید، فلها ایزن اضافتون اخرى، خود این که اینو میگید معلول است این شده اضافه دیگری، این که میگید لازم ذات است این خودش یک اضافه است، لازمون و ملزوم شده اضافه است دیگری. و یذهب الی غیر النهایه، وقتی شده اضافه خود شد، حالا این اضافه که وجود دارد این وجودش واجب الوجود است یا ممکن الوجود؟ ممکن الوجود است، ممکن که وجودی که شد کی خالقش هست، علتش هست، ذات واجب. مرتن اخرى دوباره باید متصف بشود به معلولیت و لازمیت و همینطور الاغه نایش. اگر مستشکری این اشکال را مطرح کنه، فَإِنَّا نُكَلِّفُهُ أَنْ يَتَأَمَّلَ مَا حَقَّقْنَاهُ فِي بَابِ الْمُضَافِ مِنْ هَذَا الْفَنْ. ما به این مستشکل میگیم که آقا مراجعه بفرمایید به باب اضافه، اونجا این اشکال شد، جوابش هم داده شد. حیث اردنا ان نبینه ان الاضافه تتناها، اونجایی که ما در مقام این بیان این بودیم که اضافه متناهی است، رب این اضافاتی که شما به نظرتون میرسه اینها اموری است اعتباری را قائم به شما. یک اضافه حقیقی داریم که من در خارج هست و منشأ واقعی داره، اونا دیگه بستگی به نظر شماست، هرچی روش تأمل کنید در ذهن شما بازی مفهوم جیگری به وجود میاد، اینها ولی وجودش قائم به شماست، دیگه وجود عینی نداره. و فی ذلک انحلال و شک، وقتی تأمل کرد در اون مطالبی که در اونجا گفتیم شکش منحل میشه و مرتفع میشه. و نعود و فنقول، خب این بحث هم تمام شد که ما هم اضافاتی را به واجب میتونیم، مفاهیم اضافی را به واجب نسبت بدیم و قائل بشیم به این که بعضی از صفات که حقیقتشون اضافه هستند به عنوان عرض لازم ذات تحقق دارند و این عرض ذات طبعا معلول ذات خواهد بود و متأخر از ذات. این طبق مبانی مشائین و سایر حکمایی است که برای اضافه وجود حقیقی قائل باشند. بالاخره باید لااقل یک اضافه ای را بپذیرند که این اضافه لازم ذات واجب است و عرضی است که عارض ذات واجب میشه، هرچند معلول ذات باشد. و نعود و فنقول، در اینجا در مقام مسئله دیگری برمیاد و اون همون مسئله معروفی است که فی ان الحق انیت صرفه، یا واجب ماهیتی زائد بر انیت ندارد. این مسئله رو شیخ میخواد اینجا مطرح ان الاول لا ماهیت له غیر الانیه. ابتداعا توضیحاتی درباره خود این تیتر میده، این که میگه واجب ماهیتی غیر از انیت نداره یعنی چی. خوب محل نزاع را، محل بحث را، موضوع بحث را توضیح میده، بعد در مقام استدلال برمیاد. میفرماید که ما قبلن مفهوم ماهیت و مفهوم وجود را برای شما شرح دادیم و گفتیم که اینها با هم دیگه تفاوت داره. چنین نیست که اینا دو لفظی باشند که یک معنا را افاده کند و حیثیت واحدی باشند که از نظر عقل مساوی است، چه حیثیت وجود باشد چه حیثیت ماهیت. اینا رو توضیح دادیم که اینا دو حیثیت هستند و دو لحاظ هستند، حسابشون از هم جداست. احکام وجودی احکامی است، احکام ماهیت سنینه و احکام دیگری است. یه مقداری اینها را قبلا فرمودن اینجا توضیح میدن که شما وقتی میگید یک ماهیتی موجود است، یک حیثیتی را در نظر میگیرید که توی اون حیثیت وجود نیست، ضرورت وجود توی اون نیست. اگر اون وجود در اون حیثیت بود، محال بود که وجود نداشته باشد، همیشه میباید وجود داشته باشه. پس هر موجودی که گاهی ممکن است وجود داشته باشه و گاهی ممکن است وجود نداشته باشد، توی ماهیتش وجود نیست. و لذا میگیم کل ذی ماهیت فهو زوج ترکیبی یون، و خودش اقتضای وجود ندارد، وجود خارج از ماهیتش هست و زائد بر ماهیتش هست. یه مقدار توضیح میده که انیت و ماهیت دو حیثیت هست، چون اینا خیلی دور از اذهان عرف هست، یک تحلیل عقلی و فلسفی دقیقی است که ما بخوایم برای اشیاء دو حیثیت قائل بشیم، یه حیثیت ماهیت یه حیثیت وجود، و برای هر کدوم یه احکام مستقلی داشته باشه که ربطی به هم نداشته باشه. قد عرفت معنى الماهیه و بماذا تفارق الانیه فیما تفارقه، اون جهات افتراقی که بین ماهیت و بین وجود هست، اینها را افتتاح تبیان ناهازا، در افتتاح این بیان ما در اونجا روشن شده. اینا هم مقاله اولاست در اونجایی که بحث مفهوم ماهیت را ایشون توضیح داده. یادم نیست فصل چندم هست، تو بعضی از حواشی شاید توی چاپ تهران اشاره شده باشه، من الان یادم نیست. فنقول، مفهوم ماهیت اونجا برای شما گفتیم که اون مفهوم لازمش وجود نیست. فنقول ان واجب الوجود لا یصف ان یکون له ماهیت یلزمها وجوب الوجود. در هم ممکنات ما میتونیم بگیم که اینا یک ماهیتی دارند که احکامی داره غیر از وجود. وجود لا یصلب عنه الوجود، وجود ثبوت و شیل نفسه هست، نمیشه به وجودش بگن وجود نیست، اما به ماهیتش میشه بگن وجود ندارد. وجودش متأخر از ماهیت است، زائد بر ماهیت است، عارض بر ماهیت است. از این چیزا میتونیم بگیم در مورد ممکنات. کلام در اینه که آیا این تحلیل عقلی که نسبت به موجودات دیگه انجام میدیم و میگیم دو حیثیت دارن، یه حیثیت ماهیت، یک حیثیت وجود، بر کدام احکامی دارن، این تحلیل را در مورد ذات واجب هم میشه کرد که بگیم یک حیثیت ماهیت دارد مثل حیثیت ماهیتی که در ممکنات هست. اون مل ماهیت و من حیثیه لیست اللهیه، لا موجوده و لا معدومه. این احکام ماهیت اینه دیگه. آیا چنین چیزی در مورد واجب هم میشه بگن که واجب هم یه ماهیتی دارد که لیست اللهیه، لا موجوده و لا معدومه؟ یا نه، در مورد واجب چنین تحلیلی را نمیشه انجام داد. این تحلیل به یک معنای نوع قائل شدن به یک نوع ترکیب است، ولو ترکیب خارجی نیست، در خارج شیء بسیطی است و ما عقل ماست که تحلیل می کند این را به دو حیثیت. اما به هر حال یک ترکیب عقلی لااقل برای این شیء اثبات می شود. مثلا حتی جواهر عقلیه محض، حتی عقل اول را عقل میتونه تحلیلش بکنه به اینکه ماهیتون لو وجودون. البته بعضی ها انکار کردن که موجودات مجردات تامه ماهیت داشته باشن، ولی طبق مبنای مشائین فرق نمی کنه. هر ممکن الوجودی کل ممکنه فهو زوجون ترکیبی گون مرکبون من ماهیتون و وجود. این عبارت مشهوری است که نرخ شاه عباسی داره دیگه. کل ممکنه، اهم از این که مجرد تام باشد یا مجرد ناقص باشد یا غیر مجرد باشد فرق نمی کنه. کل ممکنه فهو زوجون ترکیبی گون. یعنی عقل میتونه این را به دو حیثیت تحلیل کند و این گونه ترکیب به یک ترکیب عقلانی است برای شیء قائل بشید. آیا عقل میتونه برای ذات واجب هم دو حیثیت در نظر بگیره؟ یه حیثیت ماهیت و یک حیثیت وجود. اون ماهیت هم احکام ضروری خودش را خواهد داشت که شاف فرد اون احکام همین است که الماهیت و منحیثیه لیست اللهیه، لا موجوده و لا معلومه. آیا چنین حیثیتی را به ذات واجب میشه نسبت داد یا نه؟ پس مورد بحث اینه که این گونه تحلیل عقلانی در ذات واجب راه ندارد. نمیتونیم بگیم ذات واجب یه حیثیتی دارد، اون حیثیت حیثیت ماهوی است و اون حیثیت اقتضایی نسبت به وجود عدم ندارد، لا اقتضاست نسبت به وجود عدم. این چنین حیثیتی لازمه اولیه و ضروری و ثابتش امکان خاص است. در صورتی که فرض اینه که واجب الوجود است و وجوب وجود با امکان خاص نمی‌سازد. فنقول ان واجب الوجود لا یصح ان یکون له ماهیت یلزمها وجوب الوجود. در سایر موجودات میگیم ماهیتی دارد که یعرض له الوجود. خب این عروض، عروضی است که گاهی هست و گاهی نیست، مثلا در کائن فاسدها، موجودات مادی یک زمانی هستن یک زمانی نیستن. عروضشون عروض دائمی و ثابت نیست. خب مسلم در مورد واجب چنین عروضی که نمیشه گفت که بگیم وجود یعرض له گاهی هست و گاهی نیست. این که بدیهی است که چنین چیزی نمیشه گفت. اما اگر بگیم که یعرض له عروضن ذاتی گن و عروضن ثابتن، یعرض لازم ذات هست، ماهیتی است که یعرض لها اما عروزن لازمن، یعلزمها وجوب الوجود. این ماهیت ماهیتی است که لازمش اینه که وجوب وجود داشته باشد، اما وجوب وجود غیر از خود ماهیتشه. آیا میشه اینو گفت؟ لایق سخنی کنن، نه، مدعای ما اینه. نمیشه گفت ذات واجب یه ماهیتی است که یلزمها وجوب الوجود. اگر بگیم یعرض لها وجوب الوجود که میشه وجوب وجود بلغیر، این که بیان البطلانه. حتی نمیشه گفت ماهیتی است که یلزمها وجوب الوجود، وجوب وجود لازمه او باشد، لازمه لاینفکش باشه، اما لازم نه اینش. بل نقول من رأسین. خب حالا مدعا روشن شد که مدعا چیه. همین مدعا رو شیخ اول توضیح میده. ان واجب الوجود قد یعقل نفس واجب الوجود. ما وقتی واجب الوجود میگیم یه بخش همین حیثیت وجوب وجود را در نظر میگیریم، مثل هر مفهوم دیگری را، مثلا مفهوم واحد را وقتی در نظر میگیریم یه بخش همون حیثیت واحدیت را لحاظ میکنیم. یه وقت هست وقتی میگیم واحد یعنی شیئون واحدون، کتابون واحدون، به عنوان صفتی برای شیء دیگری، عارضی برای شیء دیگری در نظر گرفته میشی. پس ما واجب الوجود را دو جور میتونیم در نظر بگیریم، کما اینکه واحد را دو جور میتونیم بگیم. یکی واحد همون حیثیت واحدیت، این دیگه صفت برای شیء دیگری نیست، عارض شیء دیگری نیست، هر حکمی داره مال خودش. یا وجود به ما انه وجود، نه اینکه بگیم وجود الکتاب، خود وجود را در نظر میگیریم، میگیم وجود احکامی داره، نه اینکه این کتاب که وجود داره است احکامی دارد که احکام مال کتاب باشه و خود وجود هم یک صفتی باشد، عارضی باشه برای این ماهیت. واجب الوجود ابتداءاً به نظر میرسه که دو جور قابل تعقل است. یکی اینکه واجب الوجود من حیث هو واجب الوجود، همین حیثیت واجب الوجود بودن. یه وقت نه، واجب الوجود میگیم، یعنی میگیم شیئون یتصفو به واجب الوجود، یعرض له وجوب الوجود. این واجب الوجود قد یعقل نفس واجب الوجود، به این صورت تعقل میشه که همون حیثیت واجب الوجودی بودن است، نه شیئون لهو هذه الصفه. نظیرش مثل این که واحد را ما تصور بکنیم، به معنی واحدون، خود واحدیت را تصور بکنیم، کل واحد قد یعقل و نفس الواحد، به عنوان خود واحد فقط تعقل میشود، نه این که بگیم کتاب واحد، خود واحد، خود مفهوم واحد و حیثیت واحدیت را در نظر میگیریم. و قد یعقل من ذلک، یعنی وقتی میگیم واجب الوجود منظورمون این است، ان ماهیته هی مثلا انسان او جوهر آخر من الجواهر، ذلک الانسان هو الذی هو واجب الوجود. یه وقت واجب الوجود بودن را به عنوان صفتی برای شیء در نظر میگیریم، مثل که میگیم واحد که میگیم یعنی کتابون واحد، انسانون واحد، واحد که میگیم یعنی یک انسان، یک کتاب، نه اینکه خود حساب یک را بکنیم. یک وقت نظر را اصالتاً به خود وحدت میدوزیم که خود وحدت چیه؟ واحد چیه؟ یه وقت واحد را صفت برای یک شیء در نظر میگیریم. واجب الوجود هم رو گاهی ممکن است به ما انه واجب الوجود ما تعقل کنیم، بگیم ذاتیست که خودش واجب الوجود است. یه وقت نه، میگیم یک جوهریست، یک ماهیتیست، یک موضوعیست که این صفت را دارد که وجوب وجود است، این صفت. و قد یعقل من ذلک، یعنی از واجب الوجود معقول میشود، تعقل میشه، فهمیده میشود این که ماهیته هویه ماهیتش وجود به وجود دارد، مثلا ماهیتی که اون ماهیت عبارت است از انسانی یا یه جوهر دیگری از جواهر هست، که ذالک الانسان هو الذی هو واجب الوجود. واجب الوجود یک صفتی میشه برای اون انسان، مثل که واحد صفتی بود برای کتاب. کما انه قد یوقل من الواحد انه ماء واحد، هوا واحد، انسان واحد. این شیخ باز میترسه که درست جا نیفته در اذهان که این چطور بخوب این انسان واحد، واحد رو ما چطور میشه مستقلن در نظر بگیریم، گاهی به عنوان صفت انسان. خب واحد همیشه به عنوان یک صفت نیست دیگه، یک کتاب واحدی، میز واحدی، صندلی واحدی. یعنی میخواد خوب این تفکیک بشه این دو حیثیت از هم، به این مطلب توجه کنیم که حکما بحث کردن درباره این که مبدأ هستی اولا واحد است یا کثیر، یعنی عالم از یه چیزی پدید اومده یا از اشیاء، از کثرت های. بعد از این که عده‌ای قائل شدن به این که مبدأ واحد، مبدأ عالم واحد است، بحث کردن که آیا نفس الواحد مبدأ عالم است، همون واحدی که مبدأ عدد است، یک دو سه چهار ازش بعدش پیش میاد، همون واحد مبدأ عالم است، یعنی عالم از اعداد پدید آمده است که این به فیثاغورسی ها نسبت داده شده، که اصلا مبدأ هستی را مبدأ عدد میدونن، میگن عالم از ریاضیات پدید است، سنخ حقایق ریاضی است، یک نقطه است، دو خط است، سه سطح است، چهار حجم است و امثال اینا. پس ببین چه جور اختلافی بین حکما هست که وقتی تازه میگن مبدأ العالم واحد است، یه وقت واحده به ما انه واحد را میگن مبدأ العالم است، مثل گرایش فیثاغورسی ها، یه وقت میگن نه یه شیء واحدی مبدأ عالم است، مثل این که ما اون واحد مبدأ عالم است، میگن عالم از یک آب پدید آمده است، از یک نار پدید آمده است. پس معلوم میشه یک، اونایی که میگن یک ما، باز یک را در نظر گرفتن اما به عنوان صفتی برای ما. حیثیت این که یک است غیر از حیثیت ماهیتش است. پس ما با میتونیم اینا را از هم تفکیک کنیم، کما این که میتونیم حیثیت واحدیت را جداگانه از ماء واحد یا نار واحد یا انسان واحد لحاظ کنیم و برای اون حسابی باز بکنیم. اینجا هم میخوام بگیم حساب وجود و وجوب وجود از حساب ماهیتی که متصل بهش میشه جداست. خود ماهیت یه احکامی داره، این صفت وجوب وجود اونجا وقتی که به عنوان صفتی برای شیء تلقی بشه احکام دیگری خواهد داشت. آیا واجب یک حیثیتی به نام ماهیت دارد، مثل طبیعت الماء، طبیعت الانسان، که یتصف بالوحده یا یتصف بالوجود؟ اینجا هم بگیم یک صفت ماهیتی دارد که یتصف تلکل ماهیه به وجوب الوجود، یا نه در مورد واجب این حیثیت عقل اصلا نمیتواند انجام در نظر بگیره، و اگر توهم بکنه که چنین حیثیتی برای واجب هست، یک توهم فاسدی است. وقد تتأمل فتعلم، اگر میخوای باز تفکیک حیثیت ماهیت و وجود را در نظر بگیری، در اینجا تأمل بکن تا بدانی مما وقع فیه الاختلاف فی ان المبدأ فی الطبیعیات واحد او کثیر، عالم طبیعت از یک مبدأ واحد به وجود آمده یا از کثیر، این اختلاف. بعد اونایی که قائل شدن که مبدأ عالم طبیعت یک چیز است، بعضی گفتن یک چیز است یعنی ماء واحد است، ابتدا فقط آب بوده، همه چیز از آب به وجود آمده، یا هوا بوده، همه چیز از هوا به وجود آمده. این حکمای قدیم از این چیزا داشتن دیگه. بعضی گفتن نه، اصلا مبدأ عالم طبیعت واحد عدد بوده، واحدی که مبدأ اعداد است، اون ابتدا وجود داشته و همه چیز از اون پدید آمده. فبعضهم جعل المبدا واحدا و بعضهم جعله كثيرا والذي جعله منهم واحدا، تازه اونایی که قائل شدند اینکه عالم طبیعت مبدا واحدی داره دو دسته شدند. فمن هم من جعل المبدأ الاول لا ذات الواحد بل شیئا هو الواحد. بعضی هاشون قائل شدن به این که میگیم مبدأ عالم واحد است، نه عدد یک که منشأ سلسله اعداد دو و سه و چهار میشه، بلکه مبدأ عالم که میگیم واحد است یعنی یه ماهیت واحدی است، نار واحدی است، ماء واحدی است. من جعل المبدأ الاول لا ذات الواحد، این رو شما اینجوری بکنید، یعنی لم یجعل المبدأ الاول ذات الواحد، مبدأ اول را ذات واحد قرار نداده، بلکه چی قرار داده؟ شیئا هو الواحد، چیزی که صفت وحدت را دارد، مثل ماء او هواء او نار او غیر ذالک. گفته مبدأش یکیست، اما منظورش بوده که یعنی طبیعت واحدی است. و من هم من جعل المبدأ ذات الواحد من حیث هو واحدون، خود واحد را اصلا گفته مبدأ عالم است، همون واحدی که با تکررش دو و سه و چهار به وجود میاد. لا شیء عرض له الواحد، نه چیزی که معروض صفت وحدت باشد. ففرق اذن بین ماهیت یعرض له الواحد و الموجود، فرق است بین این که بگیم یه چیزی است که صفت وحدت را دارد یا چیزی است که متصف به موجودیت می شود، و بین الواحد و الموجود من حیث و واحدون و موجودون، خود واحد بودن و خود وجود بودن، این دو بحث است. فنقول ان واجب الوجود لا يجوز ان يكون على صفه. حالا میخوام بگیم مدعای ما چیه. تا اینجا خوب تأکید کرد که حیثیت و ماهیت و از حیثیت و وجود تفکیک کنیم. مدعای ما اینه که ان واجب الوجود لا يجوز ان يكون على صفه التي فيها تركيبان، نمیتونیم ذات واجب را مثل ممکنات مرکب فرض کنیم که یک حیثیت ماهیت دارد یک حیثیت وجود، حتی یکونه هناکه ماهیت ما و تکونه تلکن ماهیه واجب الوجود، مثل اینکه میگیم ما اون واحد نار اون واحد. فیکونه لتلکن ماهیه معنن غیر حقیقتها، غیر از حقیقت واجب الوجودیت یه معنای دیگری هست که اون متصف میشود به وجوب وجود، و ذالک المعنا وجوب الوجود. مثلا این کانت تلکن ماهیه از انهو انسانون، فرض کنیم که اون ماهیت ماهیت الانسان باشد و همیشه انسانی که متصف به وجوب وجود است. فیکون انه انسان غیر انه واجب الوجود، ماهیت انسانی است، منتها با انسان‌های دیگه فرقش این است که اون انسان واجب الوجوده، این انسان ممکن الوجود. پس مدعا این است. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش از اینجا شروع میشه که دیگه نمی‌رسیم امروز بخونیم. صلى الله على محمد وعلى آله.